بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. به مهمانی خداوند متعال خوش آمدید. امیدواریم که خداوند متعال در این مهمانی بزرگ، در این ماه عظیم، اونچه که به بهترین اولیایش تفضل میکنه، انشاءالله به همه ما هم عنایت کنه و بتونیم با ظرفیت هایی که برای خودمون ایجاد کردیم بر سر خوان کرامت الهی بنشینیم و هرچه بیشتر استفاده کنیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمع نجای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. نمازها قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر از شما و دوستان عزیز بینندم. قبول باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رزقتون. عرض تبریک و تهنیت حلول ماه مبارک رمضان و ورود به مهمانی ویژه خداوند متعال و این ضیافت بی‌نظیر که پیامبر فرمودن ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، شهر هو عند الله افضل الشهور، ایام هو افضل الایام و لیالی افضل اللیالی و ساعات و افضل الساعات، فقد دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و اعمالکم فیه مقبوله و دعا کن فیه مستجاب. یه چنین ضیافتی رو خداوند ترتیب داده و طبعا این مهمونی غیر از اون مهمونی هایی هست که همه دارن، مهمونی هایی که بقیه مردم دارن پذیرایی هست، منتها پذیرایی از جسم انسان، از اون بعد حیوانی انسان پذیرایی میشه، ولی خداوند از بعد انسانی انسان پذیرایی میکنه در ماه مبارک رمضان و در روزه، که حالا روزه هم در روایت قدسی داریم که خداوند فرمود از صوم لی و انا اجزی به یا اجزا به، روزه برای من است و جزاش خود منم، یا خودم جزای روزه رو میدم. گویی مثلا فرشته ها هم دیگه اینجا هست شدن و فرمود لسان فرحتان، روزه دار دوتا شادی دارد که هیچ نظیری نداره، هیچ کس با هیچ کاری در هیچ جایگاهی این دوتا از خونم که شادی و سرور رو نداره. یک شادی هنگام افطار که انسان احساس میکنه که انسانیتش بر حیوانیتش غلبه کرده و احساس میکنه دشمنی که همیشه انسان اذیت کرده در طول عمرش، با آن هم شیطان و نفس اماره باشن، این شیطانها رو شکست داده و برشون غلبه کرده. این شادی خب خدا میدونه چقدر زیاده. یک شادی هم هنگامی خداوند میخواد اجر و پاداش روزه رو بده، گویی که اصلا تصور نمیکرد که انقدر پاداش داشته باشه که وقتی بهش داده میشه انقدر خوشحال میشه که از هیچ چیز و هیچ کس این مقدار خوشحال نمیشه. این مقدار شادی خاص روزه دار هست. خب این مهمونی با اون مهمونی ها فرق میکنه. اون مهمونی ها جسم انسان پرورده می شود، بعد مادی و حیوانی انسان تغذیه میشه و پرورده میشه، در این ضیافت انسانیت انسان پرورده میشه. اون ضیافت حد اکثرش انسان چاق، بدن انسان چاق میکنه، این ضیافت قلب انسان رو پاک میکنه. اون ضیافت نتیجه سنگینی و مشکلاتی از این قبیله، این ضیافت نتیجهش تقواست، که تقوا مرکب رامیست که انسان تا مقصد میبره. من که عرض میکنم غالبا روایت دیمان رو روایتش نمیخونم، فقط میگم رد میشه. آره. در اون ضیافت انسان از خوردن لذت میبره، در این ضیافت انسان از اطعام و خوراندن لذت میبره. در همین خطبه پیامبر داره که فرمودن که اگه کسی بخواد در این ماه انفاق کنه، به کسی افطاری بده، چنان ثواب داره. یه نفر بلند شد یا رسول الله ما نداریم، خودمون هم نداریم. فرمود اتقوا الله، یا ورع داشته باشید ولو شقت تمرن، یه نصف خرما که میتونید داشته باشید، ولو شربت من الماء، یه جرعه آب که میتونید به روزدارها بدید. حالا جالب اینه که بعضی ها این فرمایش پیامبر رو گرفتن، روز مبارک رمضان که میشه موقع افطار یه پاکت خرما میخرند و دور میدن، فکر کنن دیگه الان تموم شد. نه، اون مال کسی که هیچی نداره. که ما هیچی نداریم، کسی که داره باید به فقرا یک کیسه برنج یا چند تا کیسه برنج بده که در طول ماه مبارک رمضان اینها بتونن غذا درست بکنن. باید پولی بده که اینها بتونن چند کیلو گوشت بگیرن. باید اطعام اینه. پیامبر اینو فرمود، فرمود که مردم روزدارها رو اطعام کنید، غذا بدید. اگه انسان از اطعام لذت برد، معلومه که انسانیتش رشد کرده. و اگه از خوردن لذت برد، خب مثل حیوانات هم از خوردن لذت میبرن. که از کدام فرمایش از مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که کریمان از اطعام لذت میبرند و لئیمان از طعام. انسان هایی که کریم و بزرگوارن، رشد کردن، از اطعام خوششون میاد. اما اونایی که رشد نکردن، اونها از خوردن خوششون میاد. خب حیوانات هم از خوردن خوششون میاد. و در این خطبه پیامبر مطالب زیادی فرمودن. خود مولا امیرالمومنین علیه السلام فرماید که وسط خطبه من بلند شدم، عرض کردم که ایل اعمال افضل فی هذا الشهر، این ماهی که از همه ماها شرافتش بیشتر، ساعاتش، روزهاش و شبهاش از همه طول سال فضیلتش بیشتره، چه عملی در این ماه بیشترین فضیلت رو داره؟ اول به ما شروع کردن گریه کردن. حضرت پرسید که ما یفکیش یا رسول الله برای چی گریه میکنید؟ فرمود که گویا میبینم در همین ماه در حالی که در محراب عبادت مشغول عبادت و نماز هستی، اشغل آخرین به پیروی از اشغل اولین که پی کننده ناقه صالح باشه، محاسنت با خون فرق خضاب خواهد کرد. خب ما اگه بودیم اینجا سوال میشه میرسه چرا من چه گناهی کردم، این کیه که من نظرم این کارو بکنه و چیزی از این قبیل. حضرت فرمود که در اون حال افی سلامت من دینی، در اون صورت دین من سالم هست. فرمود بله، سلامت کامل. بعد پیامبر فرمودن که افضل اعمال در این ماه الورع و ان محارم الله، که انسان حرام ها رو ترک بکنه. یکی از بزرگترین حرام ها که قطعا از گناهان کبیره که چه بسا انسان تا مرز کفر پیش میبره، تجاهر به روز خاری است. کسی ممکنه عضو داشته باشه یا ممکنه اصلا عمدن نمیخواد روزه بگیره، واقعا میخواد که اسیان کنه، اسیانا نمیخواد که روزه بگیره. اینه میخواد در جامعه در حضور مردم این کارو بکنه، گناهش چند برابر میشه. این خیلی خطرناکه. من یه نکته دیگه هم عرض میکنم، حالا که زیاد وقت دوستان رو نگیریم، چون اول ماه مبارک رمضان هست، امشب شب اول و خلاصه دوستان باید برنامه داشته باشن. انسان ابعادی داره، عقل انسان باید در این ماه تربیت بشه. تربیت عقل ما به معارف دینه. هرچی که ما عقایدمون رو بیشتر تقویت کنیم، عقلمون بیشتر رشد کرده. هرچی که ما بیشتر فکر کنیم، بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر سخنرانی‌های مذهبی و گفتگوهای مذهبی رو گوش کنیم، عقلمون بیشتر رشد میکنه، قلبمون با همون انفاق و اطعامی که از کردن رشد میکنه، بدن هم با روزه گرفتن رشد میکنه و سالم میشه. پیامبر فرمودن صوم و تصحو، و نفس انسان هم در مجموع نورانی میشه با این محور کلام مثلا. نکته که عرض میکنم اینه که روز انواعی داره، مراتبی داره. این بحثی بار من تو همین برنامه عرض کردم که از دوستان سوال کرد که ما حضور قلب در نماز رو میدونیم، در روزه چیکار کنیم حضور قلب داشته باشیم. من اونجا عرض کردم که روزه 5 یا 4 مرتبه حداقل داره: روزه عوام، روزه خواص، روزه خاص و خواص و روزه اخص و خواص. تو این 4 مرحله پیشنهاد بنده این بود و هست که ما حداقل اون مرتبه دومش رو داشته باشیم، روزه خواص، نه روزه عوام. یعنی چشممون روزه باشه، گوشمون روزه باشه، زبانمون روزه باشه، همه اعضا و جوارحمون از همه محرمات امساک بکنه. اگه این باشه، این انتظاری است که از پیرو اهل بیت علیهم السلام میره، یعنی از کسی که شیعه هست و پیرو اهل بیت انتظار میره که علاوه بر اون 9 چیز که خب اگر اون 9 چیز رو مراد نکنه مثلا روزش باطله و حکم شرعیش کفاره گاهی گردنش میاد، علاوه بر 9 چیز از همه محرمات احرام امساک بکنه، اون وقت روزه میشه روزه خواص. ان شاءالله که دوستان موفق باشن. حالا ما راجع به برنامه‌های کاربردی این ما هم حرفایی داشتیم، شاید در لابلای صحبت‌های دوستان باشه و اگه نبود شاید حالا وقت دیگه ان شاءالله اشاره خواهیم کرد.
ان شاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. اگر اجازه بفرمایید همین ساعات اولیه ماه مبارک رمضان دست دعا برداریم و برای سلامتی امام زمان دعا کنیم که ان شاءالله آقا هم برای ما دعا میکنن همیشه، توجه بیشتری انشاءالله به ما و برنامه و همه بینندگان داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن.
اللهم کل ولی یکل حجت سلاماتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا
انشاءالله که همه اعمال شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار بگیره و یادمون نره در رأس همه حاجات و خواسته هامون سلامتی و صبر برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و انشاءالله فراموش نکنیم و همیشه از خداوند متعال بخواهیم. خب دوستان من راه های ارتباطی رو زحمت کشیدن و زیرنویس کردن، از این طرق میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه تلفن ها سریعتر وارد استودیو خواهند شد. خب سوال پیامکی شروع کنیم. آقای محمدی 0910-67-26 سوال کردن که اگر دیگری را ببخشیم با این حال از او همچنان ناراحت باشیم، بخشش به حساب می آید یا نه؟ و آیا در قبال بخشیدن دیگران خدا به ما پاداشی می دهد یا نه؟ چه کنیم تا دیگران راحت ببخشیم؟ پس 3 تا سوال شد دیگه. آیا اگه اینجوری ببخشیم بخشش حساب میشه یا نه؟ و آیا در قبال بخشیدن خدا این پاداش به ما میده اینجوری ببخشیم؟ اصلا چجوری راحت ببخشیم؟
بله، من از وسط شروع میکنم که بله، خدا قرآن فرماید که وعفو وصفحو، یعنی باید خدا شما رو ببخشه پس شما هم ببخشید. بله، بخشیدن باعث میشه خدا هم ما رو ببخشه، بخشیدن باعث میشه که انسان اون بود انسانیش رشد کنه. بخشیدن آثار و ثمرات فراوانی داره که تو کلمه عفو شما اگر بگیرید تو روایات فراوان رو باید داریم که آثار دنیایی و اخروی و روحی و از کنم که اجتماعی فراوانی بر عفو و گذشت مترتبه. اما اینکه حالا انسان بخشیده باشه، واقعا بخشیده باشه اما ناراحت باشه، این نداره. در واقع بخشیده، یه وقتی که به ظاهر میگه بخشیدم ولی واقعا نبخشیده، یعنی مثلا فرض کن که تظاهر میکنه به اینکه من بخشیدم ولی حقیقتا نبخشید، خب اون نبخشیده. وقتی نبخشیده منتها ناراحته که چرا این کارو کرد. معلومه که انسان ناراحت میشه وقتی که به ناحق مشکلی رو ایجاد کردن براش. پس این بخشش حساب میشه، ولی اینکه انسان ناراحت باشه، و طبیعیه که انسان ناراحت هست وقتی که کسی کار بدی کرده نسبت به او. نسبت به سوال سومشون،
چه کنیم تا دیگران اساسا راحت ببخشیم؟
خب هست که انسان از خودم که بیشتر مطالعه کنه درباره آثار و ثمرات عفو و بخشش که من اول اشاره کردم. شما کلمه عفو تو روایات کتابایی که با به ترتیب حروف الف با تنظیم شده، مثلا میزان الحکمه یا مثلا ینابیع الحکمه، کتابایی که به ترتیب حروف الف با تنظیم شده یا مثلا سفینه البحار، اونجا برید سراغشون و خیلی راحت میتونید روایات فراوانی ببینید. وقت مطالعه این روایات و آیات هم زیاد داریم، انگیزه انسان رو قوی میکنه نسبت به بخشیدن. مطلب بعد این که اگه انسان سعیه وجودی داشته باشه، یعنی قلب بزرگتری داشته باشه، به تعبیر قرآن شرح صدر بیشتری داشته باشه، بخشیدن براش آسونه. اینه که نمیتونم ببخشن به خاطر اینه که اون ظرفیتشون کمه، یعنی شرح صدر ندارن، سعیه صدر ندارن. هرچی انسان دریا دل تر بشه راحت تر میبخشه. تو دریا اگه مثلا فرض کنیم موج هم ایجاد شد، به دریا لطمه نمیزنه، ولی توی حوض یا توی لیوان یه حرکت کوچیک هم میبینی که آب رو میریزه بیرون. به هر حال برای اینکه انسان به راحت به این مطلب برسه که عفو کنه، باید شرح صدر پیدا بکنه. راهش هم که عرض کردم، اول مطالعه هست و فهمیدن اینکه چه فایده هایی داره، چه ثمراتی داره، و اینکه نبخشیم چه اتفاق میفته. مثلا نبخشیم چیزی میرسه، مثلا فرض کنیم، یا اینکه اگر ما مثلا فرض کنیم که از حق خودمون نگذشتیم، اون وقت آیا خدا ما رو خواهد بخشید یا دیگران ما رو خواهند بخشید؟ روز قیامت که میشه خیلی سخت این فرض کنم که حقوقی که افراد به گردن هم دارن، خب بخشیدن حق دیگران باعث میشه که خداوند دیگران رو هم وادار کنه که اون هم ما رو ببخشن.
تشکر. 912 بسیار عالی، از آلمان تلفن داریم، حق تقدمشون با تلفن هست. خانم فرمودید، خانم دریا از آلمان، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
دعا داریم. بعد من سوالم که آیا من میتونم قرآن رو ختم کنم به فارسی در ایام ماه رمضان، یعنی یک ماه ماه رمضان؟
سوال دیگه هم دارید؟
یکی سوال دیگه این که میگن برای سلامتی عام زمان، این معنیش چیه؟ یعنی که اگه ایشون مریضن یا اینکه خدا نکرد، من نمیدونم. من اینو اگر توضیح کنین خیلی ممنون میشم. یکی چرا عهد تسنن چهار تا سوره قرآن رو میگن سجده واجبه، میگن نه اشکال نداره سجده نه؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از تماستون.
یک دنیا تشکر، التماس دعا دارم. خیلی ممنونم از محبتتون. از حاج آقا خیلی تشکر کنیم.
ممنون، شکر
بزرگوارید. خیلی ممنون از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. ختم فارسی قرآن
مثلا جبین که تو همین حدیثی که من خوندم، همین خطبه پیامبر فرمود که قرآن بخونید، و در وادم که پیامبر فرمودن که لکل شیء ربیعون و ربیع القرآن شهر رمضان، هر چیزی بهاری داره، بهار قرآن ماه مبارک رمضانه. و در همین خطبه فرمود که قرآن بخونید و خواندن یک آیه در ماه مبارک رمضان معادل ختم قرآن در سایر ماه هاست. یعنی اگر شما در ماه مبارک رمضان یک قرآن ختم کنید، معادل 6236 ختم قرآن در سایر ماه هاست. و این خیلی زیاده، بیش از 6000 ختم انسان رو با یک ختم انجام داده. و روایت فراوان دیگه هم داره. اصلا خود قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان انا انزلناه فی لیلة القدر. به همین دلیل دوستان باید بیشتر عنایت داشته باشن در این ماه نسبت به قرآن. از خود قرآن برمیاد که با نسبت به قرآن باید 5-6 گام رو برداریم، بلکه 6-7 گام رو باید برداریم. اولش قرائته، فقط فقره و ما تیسر من القرآن، هر چی میتونی قرآن بخونید. هیچ عبادتی ما نداریم که گفته شده باشه که هر چی میتونی انجام بدید، فقط این قرائت قرآنی که فقط هر چی میتونید قرآن بخونید. مرتبه بعدیش تلاوت قرآن هست، مرتبه سومش ترتیل هست، مرتبه چهارم تدبره. می‌فرماید که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اخفالها، یا ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. مرحله پنجم فهم قرآن و عمل به قرآنه. مرحله ششم انس با قرآنه، که انسان با قرآن آرام بشه، با قرآن راحت بشه. امام سجاد فرمودن لو مات من فی المشرق و المغرب لما استوحشت و لغت کان القرآن مهی. اگر قرآن پیش من باشه، اگر شرق و غرب عالم کسی باقی نمونه، من استیحاش و نگرانی و دلتنگی نخواهم داشت. مرتبه بعدیش مس قرآن هست، که مس قرآن نیاز به طهارت داره، لا یمس الا المطهرون. یه مرحله بعد از این هم هست که اون مرحله مال ما نیست، مرحله مال خاص خود پیامبر هست. و این نکل تلق القرآن من لدن حکیم حمید، تلقی قرآن خاص پیامبره. توی این 5-6 مرحله که من 6-7 مرحله که عرض کردم، هر کدامش خواصی داره که بقیه چیزها اون خاصیت رو نداره. اگر فرض کنیم مثلا خوندن ترجمه قرآن به معنی فهم قرآن باشه، یا زمینه تدبر در قرآن فراهم کنه، دیگه این قرائت نیست اسمش. قرائت اینه که انسان قرآن رو باز کنه، از رو بخونه. وقتی رو ترجمه میخونید، اون کلام خدا نیست، کلام مترجمه. مترجم خیال کرده خدا منظور خدا این بوده. حالا فرض کن که درست هم فهمیده باشه، اون کلام الله نیست، کلام مترجمه. بنابراین هیچ کدام از آثاری که بر آثار قرائت، که بر قرائت مترتبه، بر خوندن ترجمه مترتب نیست، چنان که احکام شرعی هم نداره. مثلا شما ترجمه رو اگه اسم الله نباشه بدون وضو میتونید مسخ کنید، در حالی که خط قرآن نمیشه مسخ کرد. این که گفتن که هر حرفی که شما تلاوت کنید 10 حسنه در نام عمل شما نوشته میشه، 10 درجه بر درجاتون افزوده میشه، 10 سیئات اعمالتون پاک میشه، این خاص قرائته. یعنی اگه شما گفتید به نیت خوندن مثلا قل هو الله، گفتید قل، 200 حسنه به شما داده میشه، 200 درجه بر درجاتون افزوده میشه، 200 سیئه از نامه عملتون پاک میشه. فقط همین کلمه قل 20، من 200 گفتم ها، 20 دو تا ده تا میشه 20 20 حسنه، 20 درجه و 20 سیئه هم کم میشه. این فقط بر خود قرائت مترتبه. شما اگه 10 بارم که ترجمه قرآن رو بخونید، اسمش قرائت حساب نمیشه. بله، اونم برای خودش ثوابی داره. حالا راه حلی که ما پیشنهاد میخونیم اینه که شما قرآن رو مثلا یک صفحه که قرآن میخونید، روی یک آیش یه تأملی بکنید، اون یک آیه رو معناشو بفهمید، بعد دیگه رفتید بقیهش. نکته بعدی که از اون خودم دوستان نداشته باشن، حدود 800 کلمات در قرآن داریم که بهش میگن کلمات اکثر، که بیش از 80% قرآن رو همین 800 کلمه تشکیل میدن. یه کتابی هم در این زمین نوشته شده، لغات اکثر را آماده کردن، قریب 800 تا لغت در قرآن هست که بیش از 80% قرآن این 800 کلمه تشکیل میده. از این 800 کلمه ما فارسی زبان ها بیش از 400 تاش رو، حالا بین 350 تا 450 تا واژه هاشو بلدیم. مثلا فرض کن الله، رب، حتی بعضی کلام مثلا سفر کن ایا، حالا ایا که رو شاید بعضی ها ندونن، اما مثلا الحمد، خب میدونیم بیا الحمد لله، مثلا رب عالمین، الرحمن، الرحیم، اینا میدونیم. بیش از حدود بین مثلا 350 تا 450 کلمه شما بلدی میمونه. 350 تا 400 کلمه دیگه، که اگه این 400 کلمه رو یاد بگیریم وقتی قرآن رو میخونیم بیش از 80% معنی قرآن رو میفهمیم. دیگه لازم نیست ترجمهش رو بخونیم، خود متن قرآنش رو میخونیم، ترجمهش هم تو ذهنمون میاد. این خیلی سخت نیست که انسان مثلا فرض کنید که مثلا ماه مبارک رمضان این 400 تا کلمه اگر بخواد هر روز مثلا 10 تا کلمه هم یاد بگیره در عرض مثلا فرض کنید 40 روز چی میشه؟ یک بار این 300-400 تا کلمه رو یاد گرفت. پیشنهاد ما اینه که این 800 کلمه رو که کلمات اکثر قرآن هستن اینها رو ما یاد بگیریم. ما اینکه بلد نیستیم از سرس کردم، اکثرش ما بلدیم، فارسی زبان ها بلدن. اون وقت شما دیگه نیاز به این ندارید که بخواید ترجمه رو بخونید و خودتون بهتر میفهمید از اون ترجمه، چون ترجمه ها گاهی تصنعیه. برای اینکه اون ادبیات رو مراعات کرده باشن خود ترجمه نیاز به ترجمه داره.
یعنی گاهی وقتی میخوان روان سازی کنن همچین جمله بالا پایین میشه که آدم نمیفهمه کی کجا رفت.
آره، خواهی که خب چون فارسی با عربی فرق میکنه، عربی اول فعله بعد فاعل، فارسی نه فعل آخر میاد. خود این برای اینکه بخوان فارسیش کنن خب
بله.
و بعد هم بعضی میخوان که ادبی تر بشه، نمیدونم متین تا اینها بشه، خود اون ترجمه رو باز یه نفر دیگه بیاد داره ما ترجمه کنه. وقتی انسان خودش واژه رو میفهمه دیگه نیاز به اون ترجمه ها نداره، خودش خیلی راحت میفهمه و رد میشه. بنابراین خلاصش این شد که گرچه تدبر در قرآن، فهم قرآن و دقت در این که قرآن پیام خدا چیه خوبه، اما جای قرائت رو نمیگیره، جای خواندن قرآن از رو نمیگیره. حالا خواندن قرآن، نگاه کردن به خط قرآن، راوی من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که یا رسول الله من قرآن حفظم، از بر بخونم یا از رو؟ فهمون از رو بخون، یعنی نمیدونی که چشم بهره میبره از نگاه کردن به خط قرآن. با اینکه حافظ قرآن هستی ولی قرآن رو باز کن از رو بخون. حالا آثار و برکاتی که این خوندن و نگاه کردن به خصوص قرآن داره، چون خصوص قرآن واقعا نوره. این مرحوم کربلای کاظم صاروقی که ماجراشو دارید که در همین زمان ما بود، زمان ما مثلا 34 سال قبل، ایشون عرض کنم که خب با اعجاز حافظ کل قرآن شده بود، اونم چه حافظی. گاهی یه متن عربی بهش میدادن میگفتن این قرآن رو بخون، نگاه میکرد میگفت نه این یه تیکش قرآنه، بقیهش قرآن نیست. میگفتن ما که مثلا طلبه هستیم عربی میفهمیم، تشخیصش برامون مشکله که کدوم بخش از این یک سطر مثلا قرآن، کدوم بخشش از کجا میفهمی که این بخش قرآنه. میگفت که از حروف قرآن یک نوری تشعشع میکنه و متلألأ میشه که من از نورانیت اون خصوص، این خط سیاهی که نوشته شده این مرکبه دیگه، و از این خصوص یک نوری متلألأ میشه، من از اون نور میفهمم که این بخشش قرآن. سوادی چی نداشتون، بی سواد بی سواد بود. خود قرآن نوره، نگاه کردن به خصوص قرآن قلب انسان نورانی میکنه و چشم انسان نورانی میکنه. به همین دلیل ما توصیه میکنیم که حتی کسانی که بی سوادن قرآن رو باز کنن، نگاه کنن. نگاه کردن به قرآن ثواب داره، گوش کردن قرآن ثواب داره. اگر شما قرآن رو گوش کنید به ازای هر حرف که گوش میکنید یک حسنه بهتون داده میشه، یک درجه و درجه افزوده میشه و یک سیئه از سیئات اعمالتون کم میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و چرا برای سلامت امام زمان دعا میکنید؟
ها سوال دوم میشون. امام زمان علیه السلام بیشترین دشمن رو داره، دشمنان شیاطین جن و انس همه دشمن امام زمان علیه السلام هست و طبعا او از همه بیشتر نیاز به دعا داره، چون دشمنش از همه بیشتر. و دو، او با ما فرق میکنه. یعنی مثلا وقتی گناهان رو که میبینه دلش به درد میاد، وقتی گناهان مردم رو که میبینه واقعا امام زمان علیه السلام متأثر میشه، متعلم میشه. خدمت شما عرض کنم که شما این مطلب شنیدید که امام میفرماید که من صبح و شب برای جد شما حسین میفرماید صبح و شب برات گریه میکنم، اگر اشکم خوش بشه خون گریه میکنم. چرا؟ چون امام زمان علیه السلام امام حسین رو شناخته، او میفهمه که در کربلا چی رخ داده، ولذا آنچنان متأثر میشه که صبح تا شب، صبح و شب گریه میکنه. این اتفاقاتی میفته، این که در اون فلان گوشه آفریقا یه ده بندگان خدا رو شیاطین لطفار میکنن، میکشن، گرسنه نگه میدارن و اونها رو همین امشب تلویزیون نشون میداد که با چه وضعی اون، خب اینا دل امام زمان علیه السلام به درد میاره، اینها خیلی سخت تحملش. این بیماری که الان اومده این کرونا، خب بیشتر از همه کی ناراحت میشه، کی قصه میخوره؟ او هست که در واقع پدر امت هست، او هست که از هر مادر مهربانی به امت مهربانتره. وقتی این صحنه ها و این چیزها رو میبینه ناراحت میشه، دلش به درد میاد و اینها باعث مریضی میشه. و لذا باید برای امام زمان علیه السلام از هم بیشتر دعا کرد. بله، خداوند متعال این بقیت الله و حجت خودش رو نگاه خواهد داشت، منتها با سبب نگه میداره خدا. یکی از اسبابش چیه؟
دعایی که
دعا کردن ما، صدقه دادن ما. حالا اگه ما این توفیق رو نداشتیم و دعا نکردیم، صدقه ندادیم، خداوند به فرشته‌ها دستور میده این کارو بکنن، یا به امت‌های دیگه دستور میده این کارو بکنن. ولی به هر حال خداوند کاراش از روی دلیل و سبب و بی سبب کاری انجام نمیده. اول الله ان یجر الاشیاء الا باسبابها. امام صادق فرمودن خدا بنا نداره که امور به جریان بیفته مگر از مجرای اسباب خاص خودش.
بسیار. سوال سومشون اهل سنت و سوره های سجده دار.
در سوره های سجده دار واجب و مستحب بین ما و اهل سنت اختلاف نیست. فکر کنم حدود 15 تا سجده مستحب، 4 تا سجده واجب. در اصلش بین ما اونها اختلاف نیست، اما در اینکه کدام یکی از این 4 تا این سوره های واجب کدومه و کدام مستحب اختلافه. اونا حالا اون قاریانشون علماشون، اونا من دیدم که سجده میکنن، منتها برای همه سجده میکنن، مثلا سجده سوره فصل آل عمران یا انفال نداره. اونجایی که ما سجده واجب نمیدونیم، اونا واجب میدونن و سجده میکنن. در اون تشخیص این که کدام این سجده، چون 15 تا اینم 4 تا میشه 19 تا دیگه، توی 19 تا کدومش واجبه، ما با هم اختلاف داریم. ما میگیم این 4 تاست که دوست صحیح و سند ما فراوان داریم در این باره. اونا آیات دیگه رو میگن، یا میگن همش، مثلا اگه میخوای سجده کنی همه رو سجده کن، ولی سجده میکنن. اختلاف سر اینه که آیا اون سوره های سجده دار کدوم هست.
بسیار، خیلی ممنونم. خب آره، میخواید اجرای محمدی استراحت کوتاهی بکنن؟ شما بینندگان عزیزم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم و ادامه این سوالا در خدمتتون هستیم.
چه توهمی چه حکایتی، روزن زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز خود خوشب سلام و به نور در نسب سلام، به خالق کن جلب سلام که نشست با چه ملاحتی، وسط ولد تو به رب خود شده این در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خود زده این جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جام
Oh.
بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه از دل ماست کرده بهانه، از که به جز جوی نشانه از سهر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو راضیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین و صدم مکن و نظر به خوب و بدم نکن، به درت بیا و بردم نکن، تو که از سواره کرامتی.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. دوستانی که در ایران هستن و افطار کردن امروز روزه بودن، روزهاشون قبول. دوستانی که در خارج از کشور هستن و بعضی ها هنگام افطارشون هست، بعضی ها چند ساعتی مونده تا افطارشون، هر جایی که هستید انشاءالله و امروز روزه دار بودید یا فردا انشاءالله آغاز به روزه خواهید کرد، همه ما را از دعای خیر فراموش نکنید. همه برای هم دعا کنیم که انشاءالله خدا دعامون رو مورد قبول قرار بده و انشاءالله به هدف اجابت برسه. آقا رضا بیات از آلمان تشکر کردم، جای محمدی از برنامه ما هم سپاسگزاریم از ایشون و همه دوستانی که بزرگواری می‌فرمایند و به ما عرضم بزرگ شما که تشکر و قدردانی خودشون رو می‌رسونن، ما هم از اونها ممنون هستیم. خب آقا جواد از اصفهان پشت خط تماس ما هستن. آقا جواد سلام علیکم.
عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما آقا متوسل عزیز و استاد محمد یه بزرگ باردارم.
بفرمید خیلی
من که از این میان برنامه بسیار زیبا ایتون تشکر میکنم و انشاءالله امام زمان بیاد و انتقام ما رو از این وهابی ها بگیره
انشاءالله.
ازم بروز شما من دوتا سوال داشتم. سوال از بردم مورد حدیثی از حضرت علی علیه السلام که فرمودن اگر شما یه امارت بزرگی، کاخ بزرگی را دیدین، بدون این حقی ناحقی شده. حالا من سوالم اینه که آیا هر کی ورزش خوب شده یه امارتی بزرگی داره از راه حرام به دست اومده؟
بله.
سوال دوم هم که ما در قرآن میگیم یا کن عبد و یا کن استعین، فقط از تو یار میجوییم و از تو کمک میخواییم. در جایی میگیم وسیله قرار بدی، خود قرآن میگه برای توسل به خداوند وسیله قرار بدی، آیا این دلیل تضاد در قرآن نیست؟
بسیار عالی.
با تشکر از شما و برنامه بسیار خوبشون.
ما از شما تشکر میکنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. اگر امارت بزرگی دیدند، هر جایی حقی ناحق شده است.
فرمایش مولا اینه که هیچ کاخ برافراشته ندیدم مگر در کنارش کوه‌ها. طبیعی است که حکایت از اون شکاف طبقاتی داره. اگه کسی بیش از حد چاق شد، معلومه که باید، چون اون چی که در دنیا وجود داره محدوده و من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیز نیست مگر اینکه گنجینهاش پیش خداست، مثلا نازل نکردیم مگر بنزی معلوم. اگه یکی بیش از حد از سهم خودش بیش از حد گرفت، خود به خود اون سهم دیگران رو گرفته. این فرمایش حضرت خب معناش اینه که اگر کاخی بلند شد حتما کوخی هم در کنارش خواهد بود و این حکایت از شکاف طبقاتی داره. یک نکته که اینم طبیعی است، شما تو آمریکا ببینید چه خبره و کشورهای دیگه، کشورهایی که سرمایه دارن. تو کشور خودمون هم اگه وقتی شما دقت کنید میبینید که وقتی که یه عده بیش از حد کنم که میبرن، یه عده خب محروم میمونن. حالا اینجا کمتر، چون به هر حال اینجا احکام شرع هست و اینجا اگه بخواد احکام دستاس شرع عمل بشه هرگز این شکاف به وجود نخواهد آمد، شکاف عمیقی که فرسنگ‌ها فاصله هست بین این دو گروه. مطلب دوم این که این گونه امور، حالا چه در قرآن چه در روایات چه در هر کسی که میگه، اینها اون قضیه مهمله، قضیه کلیه هست، نه اینکه استثناء نداشته باشه. وقتی ما مثلا میگیم که مردم امروز چنین شدن، معنیش نیست که استثناء نداره، کلیت رو میگیم. میگیم مثلا مردم امروز کمتر به فکر یکدیگرن، یا مثلا میگیم که این کرونا دلها رو به هم نزدیک کرد، معنیش نیست که دلی نیست که به هم نزدیک نشده باشن، نه استثناء هم وجود داره. فرمایش حضرت هم کلیت قضیه رو بیان میکنه، کلیت قضیه همینطوره، اما استثناء هم درست داره. مثلا در شما در قرآن داره که الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات و برعکس. معنیش نیست که بگیم که دیگه نمیشه زن بد با مرد خوب ازدواج کرده باشن. خب دو تا از پیامبران زنهاشون چی بودن؟ بد بودن دیگه. اون با این آیه قرآن سازگار نیست، چون زن حضرت لوط و زن حضرت نوح آدمای بدی بودن، همسرهاشون پیامبرا بود. از اون وقت زن فرعون آسیه خوب خوب و فرعون هم فرعون. پس این کلیت رو بیان میکنه که غالبا کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. این کلیت رو حضرت هم مراشون همین کلیت بود. مثلا بعد این که حالا این قاعده کلی که بیان شد، این میتونه اینو ما بفهمونه که هر جا کسی ثروتی داشت، ما باید بگیم که تو از راه نامشروع به دست آوردی؟ نه، راه های فهم این که این ثروت از راه مشروع به دست اومده یا نامشروع غیر از این هست. اگر به ارث از ارث بهش رسیده نامشروع نیست، اگر بهش بخشیدن نامشروع نیست، اگر کار کرده تلاش کرده و عقل معیشت رو به کار گرفته و زحمت کشیده جمع آوری کرده، این نامشروع نیست. بله اگر دزدی کرده باشه، اگر قصف کرده باشه و اگر چند تا نقطه راهاش تو شهر برای ما مشخص کرده. اینجوری نمیتونیم بگیم هر کس ثروت داره پس حتما مثلا دزدی کرده، هر کس کاخ داره حتما آدم بدیه. نه، این استثناء رو باید دقت کنیم. نکته که از کردم، نکته سوم، نکته مهمی است. ما برای اینکه بخوایم قضاوت کنیم، باید با اون معیارهای درست قضاوت کنیم، نه با اینکه بگیم که حالا چون این ثروتمنده، چه بسا ثروتمندهایی که اینها از راه حلال به دست آوردن و چه بسا فقرایی که ممر درآمدشون حرامه. مثلا طرف وقت مقابل امام مجتبی علیه السلام از خونه اومد بیرون، خب ما اصلا چهره زیبا، همه چیز زیبا، و گفت که جد شما گفته که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اگر بهشت اینه که من دارم، چون همه چی، هم فقر و هم گرفت، همه چی داشت، هم کافر بود هم هیچی هم نداشت، گفت اگه بهشت اینه که من دارم، کاش شما میداشتی، و اگه جهنم اونه که شما داری، کاش من میداشتم. امام فرمود اگر تو بدونی جایگاه من در آخرت کجاست، همه این که میبینی رو جهنم خواهی دید، و اگه بدونی جایگاه خود در آخرت کجاست، الان این زندگی رو بهشت بهشت میدونی. به هر حال نمیشه گفت که هر کس که ثروت داره، این معیار است. معیار همون که عرض کردم، اون چیز هاست. و نکته بعدی که
بفهمید جان، چون این تلفن ها زیاده، من میگن که جایی مقدار سریع پاسخ بدن که دوستان مزارت
خواهش. و نکته بعدی این که گرچه کلیت قضیه همینطوره، اینه که من عرض کردم استثناء وجود داره، کلیت قضیه اینه که غالبا کسانی که خیلی چاق شدن، خیلی چاق شدن یعنی چاقی اقتصادی یا نه چاقی بدن، اینایی که خیلی متمول به این شکل شدن، ناگهانی شدن، غالبا از طریق حلال نیست.
بسیار عالی. قسمت دوم سوالشون، ایاک نعبد و ایاک نستعین و وابتغوا الیه الوسیله.
نه خیر، اینا با هم منافات ندارن. ما از این آیات تو قرآن زیاد داریم. مثلا فرض کنید که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یا اینکه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی چه پیامبر اون رو پخش کن پاشید اون چیزا رو، ولی نه تو این کار نکردی. منظور اینه که در طول این اسبابی که شما میبینید، مسبب الاسباب خداست، اونو فراموش نکن. ایاک نعبد یعنی فقط تو رو عبادت میکنیم، روشنه غیر خدا رو عبادت کنیم هر عبادتی باطل. و ایاک نستعین معناش اینه که ما تنها از تو کمک می‌خوایم، اما با سبب یا بی سبب اینجا دیگه نیست. جای دیگه فرموده وفق الهی الوسیله. پس این ایاک نستعین رو اون آیه تفسیر کرده، اون آیه که میگه چی؟ وفق الهی الوسیله. آیا این استعانت از خدا وسیله هم میخواد یا نمیخواد؟ تو این آیه نیست، اینجا ساکته، اونجا میگه بله میخواد. این آیه نگفته که مثلا اون اگه شما گناهی کردید آیا پیامبر وسیله قرار بدید یا نه. ولی آیه سوره مبارکه نساء میگه که اینها اگر ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا کف استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم. اون آیه میگه که استعانت به پیامبر و توسل پیامبر رو. پس این آیه یک خدمت شما عرض کنم که مطلبی رو به طور کلی بیان کرده، ساکت از این که استعانت از خدا با واسطه باشه یا بی واسطه. نگفته بدون واسطه از خدا استعانت، فقط گفته استعانت فقط از خدا بخواید. اما ساعت چرا؟ اونم چون خود خدا گفته، وقتی خدا میفرماید از وسیله ها شما وسیله قرار بدید، در واقع اونم میشه استعانت به خدا.
بسیار. خیلی ممنونم. از کرمان تلفن داریم. آقای محمودی سلام علیک.
الو سلام علیک.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت آقا محمدی و مجری شبکه ولایت.
بفرمایید.
من یک دو تا سوال داشتم. سوال اولی من آقا محمدی درباره یک کار بدی کردم، یعنی چند سال پیش، 15 سال پیش که مثلا تو نوجوانی بود، یه کار خیلی خیلی بدی در برای یه شخصی کردن، یعنی کار بدی، کار خیلی بدو که نمیشه بیان کنی اینجا، کار خیلی زشتی انجام دادن. حالا اون شخص مرده، حالا که مثلا سنم بال بزرگتر شدم، مثلا 35 سال سن دارم، پیش وجدان خودم دارم ناراحت میشم، یعنی زجر میکشم، میگم من این کار زشتی که در مقابل اون بنده خدا انجام دادم، روز قیامت میترسن گریبان گیرم بشه، یعنی خیلی میترسم، یعنی هر روز در فکرم، یعنی تو نوجوانی این کار رو انجام دادم، کار بدی، حالا دارن خیلی زجر میکشم، حالا اون مرده، من چه کار
سوال دومتون رو هم آقای محمودی بپرسید، خواهی میکنم ازت.
بله. یه سال دیگه هم مثلا در نماز قنوت مثلا یا رکوع من میگن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفونا واغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، مثلا میشن بگی الهی آمین یا رب صلی الله محمد و آل محمد در قنوت، دست قنوت میشه بگی و در سجده میشه بعد از این مثلا دعای دست که در نماز میخونی میشه بگی الهی آمین اللهم صل علی محمد و آل محمد، این الهی آمین میشه بگی یا نه؟ موردی نداره. همین دو سوال.
خیلی ممنون،
تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از تماستون.
تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون. خب یه تلفن دیگه هم از بندر عباس داریم. من قبل از اینکه از بندر عباس تلفن بگیرم توضیح بدم، دوستان تشریف میارن رو خط تماس برنامه، خیلی مختصر سوالاتشون رو بپرسن که ما شرمنده دوستان دیگه نشیم. خانم زارعی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام بپرسم.
بله بفرمایید.
سلام علیکم. ممنون از برنامه خوبتون.
متشکرم.
سوالم اینه که در رابطه با اینه که چرا کار خیری که انجام میدیم، حالا فرض نماز شب مراقبه میخونیم، چرا همین که فاش بشه آخه میگه به اجبار مجبور بشیم که به یکی بگیم، مثلا میگه تو نماز شب بخون بگیم خوندیم، بعد این باعث که ما دیگه توفیق پیدا نکنیم یا کمک خیلی به دیگران. دومی سوالم در رابطه با اینه که من یه دوستی دارم، این دوست من خیلی دختر مؤمن و زن مؤمن و خوبیه، یک روی اصلا فکرم چشم بصیرت داره، یعنی هر تایی شهرستان باشه دخترش پسرش اتفاقی براش میفته یا عروس یا دامادش، ایشون خوابش اونجا میبینه درست در همان لحظه که اینجا برای ما اتفاق افتاده. خب حالا این خانم یه روز یه دعا کرد، گفتش که خدا کنه من یه روز رنگ بزنم یا مهمان داری و خلال آیت الله، حالا اسم آیت الله بیه نمیارم، اینکه آیت الله مهم نه همین شرکه خودت من هستن بگم ایشون مهمونته و در باشتن ببینم هست، گفت تو بیداری که سامی میفته انشالله خوابشو ببینم و اینو گفت و اتفاقا فکنو گفت بعد از ظهرش خوابیده بود و ایشون خواب دید که خوابیده که آهی یه جلسه هست در رابطه با مسائل ماه شعبان هست و مذهبی هست و ایشون هم مجلیشه، بعدا که برنامه تموم میشه و ختم جلسه میشه و همه چشم اشتباه به همه میگه نگاه برمیگردونه میبینه که یه فرد شیطان
خانم زارعی عذرخواهی میکنم، سوالتون رو تو این مورد بفرمایید.
میکنم ایشونه و این حالا ناراحته که چه گناهی کرده که اون عادت درستی داشته خواب بدی این شکلی میخواد جدیش رو ببینه.
خیلی خوب، بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. سوال دوم ایشون متوجه شدید شما؟ خیلی خوب. خب کار بعد و از دنیا رفتن اون شخص و اینکه الان نگرانن که باید چه کنن.
اولا باید توبه کنن، توبه که الان همین پشیمانیشون توبه هست و باید از خدا بخوان که کمکشون کنه دیگه به این گناه ها بر نگردن و از اون گناه و از اون حال و اینها بعدشون بیاد تا قیامت دیگه به این گناه فکر نکنن، بر نگردن. ثانیاً اگر اون گناه حقی رو تولید کرده، مالی رو مثلا از بین برده یا حقی از این قبیل بوده، خب باید اون حق رو جبران کنه. اینکه توبه کرده و پشیمان خوب خوبه، اون گناه بخشیده میشه، اما حقش هم باید ادا بشه. ما نمیدونیم که حالا گناه به چه شکلی هست. اگر از جنسی است که حقی تولید کرده، خب حق باید ادا بشه. اگر اینکه نه، حقی تولید نکرده، دیگه نیاز به پرداخت اینها نیست، چون چیزی ضرری نظری بود که با کسی. مطلب بعد این که برای اون کسی که جسارت کردید نسبت بهشون و حالا هر گناهی که نسبت بهشون کردید، کار خیر انجام بدید. و الان که مرده خیلی بیشتر نیاز داره. این کارهای خیر شما باعث میشه اون در آخرت از شما راضی بشه. خیرات مبرات بدید به نیت او. براش نماز بخونید، براش قرآن بخونید، انفاق کنید براش. خیرات مبرات بدید به نیت او. این کار شما باعث میشه که او از شما راضی بشه و از حق خودش بگذره. مثلا بعد اینکه بعد از اینکه حالا این گام ها رو برداشتید، دیگه خیلی نباید به حرف شیطان گوش کنید. وسوسه شیطان گاهی اینجا میاد و اذیت میکنه. شما بگید من توبه کردم، اون حقی هم که بگردنم بوده ادا کردم، تمام شد. بعد هر وقت یادتون میاد از اون گناه، حتما باز توبه رو هم تجدید بکنید. ولی اینکه انسان بخواد کلافه بشه، این دیگه کار شیطانه که انسان رو اذیت میکنه.
بسیار عالی. اگر در سجده یا در قنوت دعایی رو خوندیم بعدش میتونیم بگیم الهی آمین و این صلوات بفرستیم؟
این کیشون اونایش گفت اونا قرآن بود، ربنا افرغ علینا صبرا. در سجده نماز واجب کراهت داره که انسان قرآن بخونه و بهتر اینه که در سجده واجب قرآن خونده نشه. در قنوت هم اون دعاهایی که گفتن رو بخونه. خب نفس آمین گفتن اینجا اشکال نداره، اگر به قصد ورود نباشه، رجا هم باشه اشکال نداره. اما آمین اونجاست که دیگری دعا میکنه، ما چیکار میکنیم؟
آمین،
ما آمین میگیم، ولی خود ما دعا میکنیم. میگه حالا به هر حال اشکال نداره که بخواد انسان آمین بگه، فقط اونجایی که آمین گفتن اشکال داره واسه بطلان نماز میشینه که انسان بعد از هم وقتی هم تمام شد بگه آمین، خب اون اشکال داره. ولی در قنوت، در جاهای دیگه، در دعاها بعد از دعا آمین گفتن اشکالی نداره.
صلوات فرستادن هم که اشکال
نداره.
بله. و سوال خانم زارعی، چرا کار خیر وقتی گفته میشه دیگه آدم توفیق پیدا نمیکنه اون کار رو انجام بده؟
این مطلب کلیت نداره. اما اینکه اون چیزی که ما کار خوب انجام دادیم بخوایم نقل بکنیم، نه این کار بدی است. در واقع میشه یه انسان انفاق بکنه پنهانی، بعد اینو بگه، پاک میکنه. اول نشدن انفاق پنهانی با همون ثوابهایی که داره، پاک میکنم این مثلا انفاق آشکار. اگه دوباره گفت، پاک میکنم این مثلا ریا. اینه که انسان گفتنش خوب نیست، اما اینکه بیم کلیت داشته باشه، تا گفتیم توفیق نداشته باشیم، نه، این قاعده برقرار نیست. ولی گفتنش هم صلاح نیست و باعث میشه که انسان دچار ریا بشه و گاهی هم به جاهای خطرناک کشونده بشه. نباید نقل کنی. و حالا اتفاقا میگه خب اشکال نداره، این تلقینه که خیال کنیم که اگر آشکار بشون چی ما پنهانی انجام دادیم توفیق ما گرفته میشه. مواردی ممکن اتفاق بیفته اما کلیت نداره.
و اون خانومی که حالا خواب میبینن و اتفاق میفته، به تعبیر ایشون چشم بصیرت، که حالا تعبیر درستی هم شاید نباشه،
اون که حالا چنین چنان شده مشکل نیست، ولی خواب حجت نیست. ولی اون خوابی که دیده نگرانی نداره، این خواب که دیده مثلا حالا شیطان هر چه خواب دیده اون نگرانی نداره. و مخصوصا روز که خیلی خوابها رو نمیشه روش حساب کرد، چون شرایط فیزیکی و اون فاکتورهای طبیعی اونها تاثیر میذاره رو خوابش، قابل اعتنا نیست و نگران نباشه، چون اون خواب میترسه و نگرانه. اونم به اون خواب ها نمیشه به طور کلی اعتماد کرد. به تعبیر دقیق تر خواب غیر معصوم حجت شرعی نیست، ولی نمیشه براش حساب باز کرد. بعضی رویه هاشون غالبا صادق هست، صادقه هست، بعضی ها نیست، اما هیچ کدامش حجت نیست. چه رویه صادقه چه غیر صادقه حجت شرعی نیستند و نمیشه براش حسابی باز کرد.
بسیار عالی. یه پیامک هم بخونیم دوستان از منا راحت نشن. 912-1827 گفتن که منظور از طرح سوالم این هست روایتی از امیرالمومنین صلی الله علیه و سلام هست که بر اثر نمایان شدن گنجی در فرات که قبل از ظهور مسبب نبرد قرقیسیا خواهد شد که مؤمنین به شدت از شرکت در این قضیه منع شدند و این مسئله باعث خروج سفیانی خواهد شد. آیا این روایت صحیح هست؟ البته نگفتن سندش کجاست.
بله این روایت رو من دیدم، ولی خب سندش منم یادم نیست الان که سندش صحیح هست یا نیست. از این دست روایت ما زیاد داریم که اینا نیاز به تحقیق و نیاز به توجیه دارن و نیاز به فهم دارن. به هر حال از روایات آخرالزمان حقیقت اینه که سفیانی در واقع در همین قسمت خروج میکنه، چون امام زمان علیه السلام بعد از اینکه مکه پاک سازی شد و مکه فتح شد به اصطلاح و از مکه تشمیر مدینه و از مدینه میان کوفه. حالا کوفه همون نجف و اون مرکز اونجاست. خب وقتی مرکز اونجاست طبعا فرات هم اونجا هست و سفیانی هم همونجا در مقابل امام زمان علیه السلام خواهد ایستاد و جنگ‌های طولانی و خونین هم رخ خواهد داد. این احادیث از این دست اون حادثه رو بیان میکنه. کلیاتش مورد تاییده، چون تنها این یک حدیث نیست، احادیث دیگری هم در همین زمینه وجود داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای حیدری، حسین آقای حیدری از خوزستان اهواز سوال کردن. دو تا سوال دارن. سوال اولشون این هست که اهل جهنم به غیر از این که با آتش جهنم عذاب می شوند توسط چیز دیگری هم عذاب می شوند؟
عذاب های جهنم رو مثل نعمت های بهشت می شه به دو بخش تقسیم کرد. عذاب های جسمانی و مادی جهنم و عذاب های روحانی و معنوی جهنم، که دومی خیلی خطرناکتر و خیلی سختتر و دردآورتر از اون عذاب های جسمانی. عذاب جسمانی هم خیلی فراوان هست. مثلا غذاهای جهنمی، اون زقوم و ذریع و نمیدونم حمیم و قسلین و چیزی از این قبیل، یا لباسهای جهنمیان که تو قرآن هست، یا از کنم که اون سایه های گرم و سوزان و دوزالودی که این حالا سایه ها زندگی میکنن، و تشنگی های عجیب و غریب، و خیلی از این از انواعی از عذاب های جسمانی که برای مقابل تصور نیست دارن. مثلا مارهایی براشون مسلط میشن، عقرب هایی براشون مسلط میشن. اینها رو از خودم که نیش میزنن، نیش که حالا میگیم شاید نیش هم خیلی کوچیک باشه برای اون عذابی که اونها دارن. یه دسته از عذاب هاست که عذاب های جسمانی باشه و عذاب‌های مادی باشه. عذاب‌های معنویش خیلی سخت‌تر، مثلا همه‌شون بدن، رفقای که اونجا هستن همه به هم میپرن، همه به هم سرزنش میکنن، همه با هم کلش دعواست. اون میگه تخصیص تو بوده، اون میگه تخصیص تو بوده، و فضای کاملا دشمنانه هست، چنانکه از رحمت، از نگاه رحمت خدا محرومن. یعنی خدا به اینها نظر رحمت نخواهد کرد، چنانکه دوری از اهل بیت علیهم السلام، چنانکه اون اهانت‌هایی که و تحقیرهایی که اینها میشن، خذوه و فقلوه و ثم الجحیم صلوه و ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعها فاسلكوا، بگیریدش ببندش این کنین چنان کنین، بعدم توی زنجیری که 70 ذراع طولشه ببندیدش، خب میشه بهش میگن برو تو جهنم دیگه. چرا بخواد این کارا برای چیه؟ این تحقیرها و این از کنم که اینا عذابهای معنوی، که این عذابهای معنوی خیلی از اون عذابهای مادی مثل سوختن خطرناکتر.
خیلی خیلی ممنون. انشالله هیچ مسلمان و مؤمنی گرفتار نشه انشالله، به هر قمیر المؤمن. خب سال دومشون این هست که اگه کسی قبلا مالی رو از طریق نامشروع به دست آورده و بعدها با مال به دست اومده کار خیری انجام داد، برای کار خیرش ثواب نوشته میشه یا خیر؟
نه خیر، چون برای اینکه انسان بخواد کار خیر انجام بده هم باید حسن فعلی داشته باشه کار، هم حسن فاعلی. این کار حسن فعلی نداره. ماجرای امام صادق علیه السلام رو که میدونید که امام صادق بهش خبر دادن تو مدینه شخص خیلی مهم میومده، شخص خیلی 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 خوبی اومده. امام فرمود چه خوبی است، باید خوبی از اینجا یاد بگیره. یه روز امام صادق تعقیبش کرد ببین چیکار داره میکنه. دید رفت جلو یک مغازه مثلا میوه فروشی، دو تا انار دزدید و زیر لباسش پنهان کرد رفت. ما با خودش بگو لابد از مثلا مغازه طلب داشته یا مثلا یک بچه شرعی لابد داشته که این کار کرده. حالا اینقدر ازش تعریف میکنم. رفت جلوتر، دو تا نان دزدید از مغازه نانوایی و اینا پنهان کرد و رفت یه جایی که فقرا جمع بودند و گرسنگان جمع بودند، این نانها و انارها تقسیم کرد بین اونها. بعد امام صادق علیه السلام رفت پیشش گفت چی کاری بود کردی؟ دزدی میکنی؟ بعد از این طرف گفت ظاهرش ما باید جعفر بن محمد باشه. امام فرمود بله. و همین دیگه، شما بلد نیستی که چطور ثواب در بیاری، چطور تجارت ثواب کنی، جدتون پیغمبره ولی خودتون. امام فرمود خب بگو ببینم چی کار کردی؟ گفت من چهار چیز دزدیدم درسته؟ امام فرمود بله. خب چهار تا گناه کردم، ضرب در یک میشه، چهار ضرب در یک میشه چهار. وقت چهار تا هم ثواب کردم چون چهار تا در راه خدا دادم. چهار ضرب در ده میشه چهل، چون خدا میفرماید که من جواب الحسنه فله عشر امثالها و من جواب سیئه فله یجزا الا مثلها. هر کس کار خوب انجام بده ضرب در چهار میشه و هر کس ضرب در ده میشه. هر کس کار بد انجام بده ضرب در یک میشه. خب چهار ضرب در ده میشه چهل، پس من چهل تا حسنه دارم. چهار ضرب در یک میشه چهار، پس چهار تا سیئه دارم. قرآن فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئاتش کار میکنه
پاک
میکنه. چهار تا از اون چهل تا حسنه میاد، این چهار تا سیئه رو پاک میکنه. امروز من 36 تا حسنه کاسب بودم. امام فرمود که تعبیر بنده تو رو بد نداره، سوراخ و دعا رو گم کردی. ان الله یتقبل الله من المتقین، خداوند عملی که همراه تقوا باشه قبول میکنه، عمل دزد که قبول نمیکنه. که بهش فرمود که چهار تا چیز دزدیدی، چهار تا گناه انجام دادی. این مال دزدی مال غصبیه، درش تصرف کردی، اینم چهار تا. از بین بردی، اینم چهار تا. 12 تا گناه انجام دادی. تو بعضی نقل داره 8 تا. امروز 8 تا گناه انجام دادی، 6 ثوابی انجام ندادی. پس اگر مال حرام باشه، انسان با اون مال حرام خیرات هم که بکنه، خیر میره پیش صاحبش، به حساب صاحب خودش، و اون فقط گناه کرده. بله دوستان، هم
آیه 27
نه، این به ما بس ما آها انما يتقبل المتقين. بله بله، دست شما در نخ.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای محمدی، سپاسگزارم. بله استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. نماز روزهاتون قبول.
غفلت از یاد، گرفتار شدن هم دار. از شما دور شدن، زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. ای بز ما که هر صبح نمی‌بینی چشم بیمار شده تار شدن هم دارم، چشم بیمار شده تار شدن
خدایا به ما توفیق بده گناه نکنیم که شرمنده امام زمانمون بشیم، نامای اعمالمون سیاه بشه و امام زمان علیه السلام جلوی فرشتگان الهی و خداوند متعال به خاطر داشتن همچین پیروی شرمنده بشه. به ما کمک کن گناه نکنیم و نامه اعمالمون انشاءالله همیشه سپید باشه انشاءالله. خب آقا فیروز عزیزی از افغانستان از مزار شریف تشکر کردن از حضرت عالی و برنامه ما، از شما سپاسگزاریم آقای عزیزی بزرگوارمون. و تلفن داریم از سرپل زهاب. آقا امین سلام علیکم.
نباش
بفهمید، خواهش میکنم.
ببخشید یه سوالی از حاج آقا محمدی داریم. این گناه کردن یا گناه نکردن ما چه تأثیری در غیبت و ظهور آقا امام زمان داره؟ آیا واقعا ما وقتی مثلا یه نگاه حرام یا یه غیبتی میکنیم در مثلا ظهور آقا امام زمان واقعا عقب میفته یا نه؟ سوال دوم، بعد یه عالمی گفت وقتی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه در زندان بودن، مردم زمان در راه کربلا بودن، یعنی نسبت به امام بی‌معرفت بودن، باید می آمدن دور امام حسین زمان خودشان، ولی اونا می رفتن برای زیارت کربلا. ما الان همین کاره میکنیم واجه آقا، مثلا هر سال میریم کربلا ولی نمیدونیم برای امام زمان مثلا چیکار کنیم ما که مثل اون مردم اون زمان نباش.
بسیار عالی، خیلی
ممنون.
در خدمت شما محمدی. سوال اولشون گناه و غیبت آقا.
بله خب تاثیر داره، هرچه که زمینه دیرتر فراهم بشه آماده بشه غیبت عقب میفته و این گناهان قطعا زمینه رو خراب میکنه. یه حدیثی در کافی داریم که امام صادق فرمودن که فرج اهل بیت بنا بود سال 70 هجری باشه، مردم امام حسین رو به شهادت رسوندن، 100 سال عقب افتاد به سال 170. بعد امام فرمود شما اسرار ما رو افشا کردید و اونچه که نباید بگید گفتید، افتاد عقب که مشخص نیست تا کی. یک وجه غیبت امام زمان علیه السلام همینه که مردم اون شرایط لازم رو ندارن، استعداد و اصلا غیبت امام زمان علیه السلام از این طرف هست. اون سخن خواجه رو من یه بار خدمتتون عرض کردم که فرمودن که وجوده لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. وجود امام زمان علیه السلام یک لطفه، اینکه حضور داشته باشند و حکومت تشکیل بدن هم یه لطف دیگریست، چرا تشکیل نمیدن؟ عدمش از طرف ماست. بنابراین بی تأثیر نیست، گناه ما حتما تأثیر داره.
و سوال بعدیشون کربلا رفتن و تنها گذاشتن امام زمان خیش.
نه، این که اون زمان مردم نباید کربلا می رفتن، نه ما نباید چیز جامعه ها رو هم مقایسه کنیم، چون نبود که اون زمان مثلا امام صادق امام کاظم علیه السلام نیاز داشت که تو مدینه دوربرش باشن، مردم مثلا از کوفه می رفتن کربلا. نه بله خب مردم امام رو نشناختن درسته، و علت اینکه امام زندانی میشد همین بود که مردم وظیفه‌شون انجام نمیدادن، اما اینکه کربلا رفتن باعث زندانی شدن امام کاظم علیه السلام میشد، خیر آدم کربلا رفت، کربلا روها خیلی کم بودن همون زمان هم، و ثانیا این دوتا خیلی با هم ارتباط ندارن، چنانکه امروز هم خود کربلا رفتن کمک میکنه به ظهور امام زمان علیه السلام. این از کنم که راه پیمایی اربعین شاید فرسنگ ها ما را جلو برده برای ظهور امام زمان علیه السلام، یعنی این یک همایش است که خود خود زمین رو برای ظهور امام زمان علیه السلام کاملا آماده میکنه. پس خود کربلا رفتن در زمان ما نه تنها منافات نداره با امام زمان علیه السلام بودن، که خودش یکی از مصادیق
همراهی
با امام زمان علیه السلام هست. این نظر بنده هست و اون که شما فرمودید به اون شکل نه، شما کربلا رو برید هر سال هم برید، اصلا این صافیه اربعین واقعا دل امام زمان شاد میکنه. ببینید چقدر علما بزرگان کسانی که به امامزاده نزدیکن، اوغلا چقدر خوشحال میشن، چقدر پیروان اهل بیت خوشحال میشن و چقدر شیاطین ناراحت میشن. و همون میزان که شیاطین ناراحت میشن و به در و دیوار میزنن، اینو بایکوت میکنن و چیزی از این قبیل، شما بدونید که اولیاء خدا در رأس همه اونها امامزاده علیه السلام از این حرکت خوشحال میشن.
بسیار عالی. خب آقای محمد صالح مسجد قمامت علی صالح زاده از ابرکوه دو تا سوال مطرح کردن. سوال برشون است که از کجا بفهمیم دعایی که میکنیم مستجاب شدنش به صلاح ما هست یا خیر؟ سوال دومشون هم مرتبط با این هست. بخونم یا صبر کنم جا؟
هر تا سلام ده.
بخونم فکر کنم. و در ضمن چه اندازه دعا کنیم و ناامید نشویم؟ چون ممکن است سالها دعا کنیم و اوقات ارزشمند رو صرف دعای کنیم که اصلا نمیدانیم به صلاح ما بوده است یا نه. بهترین روش چیست؟
بهترین روش همین که دعا کنیم، هرچند بیشتر دعا کنیم. اینکه شما خیال کردید که تنها خاصیت دعا همون حاجت شماست، حالا چه به صلاحتون باشه چه نباشه، پس دیگه حالا اگه به صلاحتون نیست دیگه دعا نکنید. نه، شما دعا کنید و دعا مطلقا خوب است. دعا ده ها اثر داره. دعا بلا رو دفع میکنه، دعا بلایی که نازل شده رو دفع میکنه، اون که نازل نشده نمیذاره نازل بشه. بلا دعا از خونم که یا زود مستجاب میشه یا دیر مستجاب میشه. اگر مستجاب نشه انقدر آثارش زیاده، انقدر ثواب داره که در آخرت همه مردم آرزو میکنن کاش هیچ دعایشون مستجاب نمیشد. اتفاقا ما باید دنبال بهانه بگردیم. یه سوژه که اسمش حاجته، این بهانه است برای دعا کردن. هرچی بیشتر باید دعا کرد و خسته نشد. و اینم که مصلحت هست یا نیست، اگر مصلحت نباشه خداوند مستجاب نمیکنه. ولی ما وظیفمون دعا کردنه. نباید بگیم که حالا که من 10 سال دعا کردم مستجاب نشد پس من وقتم هدر رفته. نه، بهترین عبادت رو انجام دادید. الدعاء افضل العباده، خود همین دعا برترین عبادت هاست. الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادته. در قرآن داریم که ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. دعا کنید تا من اجابت کنم. کسانی که از عبادت من استکبار می‌ورزند، که دعا معنیش چیه؟ عبادت. کسانی که از عبادت من استکبار می‌ورزند دعا نمی‌کنند، اینها به جهنم خواهند، به روی جهنم خواهند افتاد. بنابراین این که ما بگیم که اگر حاجت داده نشد عمر ما تلف شده غلطه، این که از دعا خسته بشیم غلطه. خود اصرار و سماجت بر دعا از آداب دعاست. خداوند دوست نداره که بنده هاش نسبت به هم اصرار و سماجت کنن. بنده از شما چیزی تقاضا میکنم قبول نکردید، دیگه نباید اصرار کنم. اصرار کردن خدا دوست نداره. اما نسبت به خودش، خود اصرار بر دعایی که از آداب دعاست، خدا دوست داره که بندهش در دعا سماجت کنه، اصرار کنه و خسته نشه. بنابراین چه مصلحت باشه چه نباشه ما دعا رو میکنیم، چون بهانش همین حاجتی که شما دارید. اگه مصلحت باشه خداوند اجابت میکنه، نباشه اون حاجت رو به شما نمیده، بهتر از اون رو به شما میده و گناهتون بخشیده میشه، بلا از شما دفع میشه و چند تا خاصیت دیگه که بر دعا مترتبه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. از فوم ان تلفن داریم. سرکار خانم محمدی، سلام علیکم. خانم محمدی.
بله.
سلام علیکم. بفرمایید سوالتون.
سلام، حال شما خوبه حاج آقا؟
متشکرم خانم محمدی. شما
حال شما خوبه؟ خسته نباشه.
متشکرم. صدای گیرنده تون رو ببندید کامل، از طریق تلفن فقط با بنده صحبت کنید.
با عرض سلام خدمت حاج آقا، میخواستم بپرسم که مامان من سواد نداره، همیشه ناراحتی میکنه که من چرا سواد ندارم، میخوام مثلا قرآن بخونم یا دعا کنم.
بله.
بعدش
خانم محمدی فقط از تلفن با من صحبت بفرمایید.
بعد چیکار کنم از آقا این ناراحتی بیرون بیاد؟
بسیار عالی.
مثلا شبای ماه رمضان یا شبای دیگه مثلا.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از تماستون. تلفنشون هم قطع شد. خانم اخلاص از تهران. سلام علیکم خانم اخلاص.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
من دو تا سوال دارم. اگر آیا وقتی کسی پول پرداخت میکنه برای اموات یا سلامتی امام زمان قرآن بخونه، آیا اون آدمی که قرآن میخونه خودش هم اجر داره یا چون پول میگیره؟ نه، چون بحث مالی در میونه خیری نمیبینه، نمیبره. یکی هم من که الان که من زنده هستم، بچه هم زنده هم، اگر خودم برای بچه هم و برای خودم دعا سوره یاسین و سورایی که ربیت بالله ربم بستم دینه، اینا رو همه رو برای شب اول قبر اون احتضار اینا امانت بخونم، بگم خدا این امانت نزد شما بمونه برای اون لحظه روزی که ما اون لحظه که میخوام از دنیا بریم، آیا قابل قبول این قضیه؟ یکی هم یه تشکری دارم از آقای محمدی برنامه‌تون. دو هفته پیش من یه تماسی گرفتم، گفتم یکی هستش که خیلی آدم خوبیه اینا، از کارهای خوب میکنه ولی برای برزخش نماز نمیخونه، که آقای محمدی جواب دادن و پسرم بود الحمدلله فردای اون روز تا الان پسر من شروع به نماز خوندن کرده.
الهی شد
این. آره ولی این تشکر کنم، خدا خیرتون بده، هم به شما هم آقای محمدی. ممنونم از برنامه.
خیلی ممنونم، خدا رو شکر، سپاس گذاریم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خدا رو شکر میکنیم بابت اینکه بنده که نه حضرت عالی، بالاخره ما هم در رکاب حضرت عالی قدمی برمی‌داریم.
مجموعه، کل مجموعه.
بله همینطوره. خب از فومن خانم محمدی سوال کرده بودن که یک کسی سواد نداره و خواندن قرآن و دعا
چند کار انجام بده. یکی اینکه وضو بگیره و قرآن رو باز کنه، به خصوص قرآن نگاه کنه که ثواب داره. دوم اینکه خب این همه ما شبکه ها داریم که کارشون قرآن خوندن هست، شبکه قرآن، شبکه خود رادیو قرآن و در ماه مبارک رمضان هم که مرتب پخش میکنن، ایشون گوش کنه قرآن رو. گوش کردن قرآن هم ثواب داره که تو همین برنامه من گفتم. و سوم اینکه ایشون خیلی از سورای قرآن رو بلده، همون ها رو بخونه. قل هو الله رو که بلده، سه بار قل هو الله بخونه ثواب ختم قرآن بهش میدن. حمد که بلده،
این
نازلنارش بلده، همون سوره هایی که بلده رو بخونه، از رو قرآن هم بخونه، این قرآن رو باز کنه، همون سوره هایی که بلده هست از حفظه همون رو بخونه. امشب ما راجع به قرآن صحبت کردیم در همین برنامه، اگه اونها رو دقت بفرمایید توضیح دادم که نگاه کردن به قرآن، گوش کردن قرآن و ضمن اینکه ایشون خب بخشی از قرآن رو بلده. شما یادآوریش کنید ببینید کدوم بخش از قرآن بلده. من بلد نیست و با گوش کردن به نوارهای یواش‌یواش حفظ کنه.
بسیار. خانم اخلاص سوال اولشون خوندن قرآن استیجاری یا نماز استیجاری برای کسی، برای امام زمان، به اون شخص هم ثواب میده؟
بله قطعا ثواب داره، حتما براش ثواب داره و ثوابش هم خیلی زیاده. درباره حج داریم که کسی که اجیر میشه که حج انجام بده و پول میگیره که حج انجام بده، از 10 تا ثواب 9 تاش به اون اجیر میرسه، یکیش به موجر میرسه. این طرف پول گرفته بره حج انجام بده، از 10 تا ثواب 9 تاش به این کسی که پول گرفته، یکیش به اون کسی که او رو اجیر کرده که براش انجام بده. در بقیه عبادت هم همینطوره، حتما ثواب داره. یه قربتن الله باشه و اون طرف یه وقت کسی مثلا فرض کن سیگار میفروشه، یکی میاد قرآن میخونه، خب خیلی بهتره. قربتن الله باشه، حتما ثواب داره و اجرش هم گاهی خیلی بیشتر از اجر اون کسی که پول داده.
سوال دومشون، اگر برای کسی دعایی رو بخونیم که حالا زنده هست و اون رو به امانت بگذاریم، میتونه کمکش بکنه؟ قبول هست؟
اینکه شما برای خودتون یاسین میخونید یا کارهای خیر انجام میدید، به حساب تو نام ازش نوشته شده که لازم نیست امانت به کسی بسپرید. بله اگه اینها رو مثلا هدیه کنید به امام زمان علیه السلام، بعد اون وقت خودتون برمیگرده. اما اینکه بخواد به امانت بسپرید نه، چون تا شما کار خیر انجام دارید میره تو نامه عملتون ثبت میشه، یه امانت لازم نیست. اما اون چیزی به امانت باید سپرد اون ایمان و اعتقادات و باورهای انسان هست. همین گفتید عزیز بالله رب، با اینها رو ایمان رو انسان کامل بگه، بعد بگه خدایا این باور منه، این ایمان و باور رو من پیش تو به امانت سپردم که وقتی که نکر و منکر میان از من سوال میکنن، تو به من پسش بدی، یا در قیامت در سوره مالکه در دعای عشرات مطلب هست، میگم خدا من تو رو شاهد میگیرم، فرشتگان رو شاهد میگیرم، همه انبیا رو شاهد میگیرم و چنین چنان که تو لا اله الا الله، تو وحده لا شریک الله هستی و همطور به توحید و معاد و نبوت و امامت همه انسان اقرار میکنه. بعد میگه خدایا این ایمان منه، من پیش تو به امانت گذاشتم که در روز قیامت که نیاز دارم به من پسش بدی. این خوبه، ایمان رو انسان پیش خدا به امانت بسپره خوبه، اما عمل شما رو به محضی که انجام دادید فورا در نام عمل شما ثبت و ضبط میشه و امانت میمونه، نه اینکه همین یاسین بمونه. این انفاقی که شما امروز میکنید در نوبت اینجوری داریم که این مثل یک بچه شطوری است که بزرگ میشه، بعد در نوبت داره که انقدر بزرگ بزرگتر میشه، بزرگتر از کوه احد. این انفاقی شما انجام دادید رفت تو نامه عملتون، رفت اون طرف، رفت تو آخرت و یکیش به هزاران تبدیل شد و براتون اونجا باقی موند.
بسیار خیلی ممنونم. از اصفهان تلفن داریم. آقای علایی سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید.
متشکرم همچنین.
حالتون خوبه؟
سلامت باشید.
یکی که اول از دست در کار این برنامه خیلی تشکر میکنم. من خودم یک هفته از اومدم داخل برنامه شدم و میبینم هر شب و روز بتونم و خیلی خوشحالم.
خدا بشه.
و ازم باز سوال که داشتم از شما اینه که من کارم رو حساب که طب نماز هم اجزام بکنم سر و ولی بعضی ما با شیطون گولم میزنه با چکا کنم. من خیلی دلم میخواد که شیطون گولم نزنه و با خدا باشم.
بسیار خیلی ممنونم از تماستون.
برمونت دارم.
وقت شما به خیر. خدا نگهداری شما.
سلامت باش. خیلی ممنون.
چقدر وقت داریم؟ بسیار 4 دقیقه جا فرصت داریم. نماز و اینکه شیطان انسان رو،
اگر نماز رو شما بهش اهمیت بدید و مرتب نماز اول وقت رو با دقت و خوب بخونید، حتی المقدور در مسجد و با جماعت بخونید، همین نماز شیطان رو کمرش رو میشکنه و شیطان رو ضعیف میکنه و سجده های طولانی هم سجده کردن هم باعث میشه کمر شیطان شکسته بشه و کارهای خیر. پس کارهای خیر رو انجام بدید تا شیطان ضعیف بشه. مطلب دوم این که شیطان از چند راه وارد میشه. از طریق همین ضعف اعتقادات، هرچی اعتقادات شما بیشتر قوی بشه راه شیطان بسته میشه و نمیتونه بر شما مسلط بشه. یکی از راه گناه، هر گناهی پنجره است به سوی شیطان که شیطان از اون پنجره وارد میشه تو وجود انسان و انسان رو در اختیار خودش میگیره. یکی این الغاها و دلبستگی‌های شدید نسبت به دنیا و اون چیزی که در دنیاست، اینا انسان باید کم کنه علاقه‌اش رو نسبت به مال و منال و نمیدونم همسر و فرزند و اینا رو برای خدایش کنه. بگه خب من همسر برای خدا دوست دارم، فرزند برای خدا دوست دارم. این الگو هر چی ضعیف‌تر بشه قدرت شیطان ضعیف‌تر شده و شیطان کمتر میتونه بر انسان مسلط بشه. یکی از راهایی که شیطان بر او مسلط میشه اون رذایل اخلاقی است. اگه انسان بد اخلاق شد این نقطه ضعف شیطان از همین راه وارد میشه. اگه انسان حسود شد، اگه انسان بخیل شد، چه چیزی از این قبیل، هرچی که ما کرامت‌های اخلاقی و خصائص و فضائل اخلاقی بیشتر در خودمون ایجاد بکنیم به همون میزان بیشتر بر شیطان غلبه میکنیم و شیطان کمتر میتونه بر ما مسلط بشه. یه راه دیگه که شیطان وارد میشه خرافه و خرافه گرایی است. متأسفانه گاهی انسان مشاهده میکنه در بعضی از افراد خرافات باید دور ریخت، باید با عقل و منطق و با قرآن و با علم و اینها باید انسان زندگی بکنه، نه با خرافات و خواب و خیال چیزی از این قبیل. این راه ها رو ببندیم. و نکته آخر که از می کنم باید از شیطان به خدا پناه برد. این که در قرآن داریم، در جاهای دیگه داریم که ما از شیطان و وسوسه های شیطان به خدا پناه بریم. بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به تمام معنا. البته باید واقعا راست بگیم ها. بریم در پناه خدا. که من گفتم برید نماز مسجد. اگه شما مسجد مرتب برید خود مسجد باعث میشه شما را از شر شیطان حفظ کنه. البته این بس نیاز به تفصیل بیشتری داشت.
بسیار عالی. یه زمان کوتاهی داریم و یه تلفن دیگه، اجازه می‌فرمایید. آقای سلطانی سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی سریع سوالتون رو فقط بفرمایید آقای سلطانی. الو.
الو.
خیلی سریع سوالتون رو بفرمایید آقای سلطانی.
خواهش میکنم. من عرضم این بود که یه حق و ناتی به گردن ما بوده مربوط به 40 سال پیش. از یک سال بعد که من متوجه شدم این حق به گردنمه، تلاش کردم پیداشون کنم، ایشون اصلا پیداشون نکردم. سفری هم قسمت ما شد، دستیت کردیم که اگر اتفاقی برای ما افتاد این رو به قول معروف جز رد مظالم بدن. ولی از اون موقع به این من اصلا ایشون رو پیدا نکردیم. فرض کنیم مثلا 1000 تومن من به ایشون بدهکار بودم، دنبالش هم گشتم پیدا نکردم. الان اگه فرضم بر این باشه که ایشون مرحوم شدن، چه مبلغی رو من باید برای ایشون رد مظالم وصیت کنم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
ما توصیه میکنیم که وصیت نکنید، خودتون بدید. اصلا نباید تا حالا صبر میشد. وقتی که دیگه ناامید شدید از اینکه پیداش کنید و نمیتونید پیداش کنید، خودتون رد مظلمه رو بدید، به قیمت روز بدید. اون 1000 تومن اون موقع ببینید مثلا چقدر میشد طلا بگیری، امروز حساب کنید به قیمت طلا بدید. اون زمان اون 1000 تومن چقدر قدرت خرید ایجاد میکرد، امروز به همون مبلغ، به مبلغ امروز. اینو با اجازه حاکم شهر، با اجازه مرجع تقلیدتون یه زنگ بزنید، تلفن کنید، اینقدر من رد مظلمه به گردنم هست، میخوام به فقرا بدم، اجازه بگیرید و به فقرا بدید. یا اینکه برای دفتر مرجع تقلیدتون بگید که من 1000 سال پیش میخوام 40 سال پیش 1000 تومن اول از اون بپرسید چقدر بدم، اونا میگن حساب میکنم برای میگن اینقدر، و بعد هم تحویل دفتر مرجع تقلیدتون بدید، از گردنش برداشته میشه. وصیت نکنید که حالا بعد از شما بپردازن نپردازن، نقد شما از دست ندید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انقدر تورم زیاد شده که شاید 1000 سال پیش ما الان چیز زیاد. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. یک دقیقه فرصت داریم، اول ماه مبارک رمضان هم هست، همین اول ماه مبارک رمضان با نفس گرم شما یه دعایی بفرمایید برای همه ما. ما هم همه پایگیرنده ها نشستن و دوستان اینجا آمین بگیم و انشاءالله ماه رمضان رو به قشنگی و زیبایی آغاز کنیم.
خدایا به حق همه بندگان خوبت، پیامبر و اهل بیتش و همه بندگان صالحت، همه شهدا و صالحا، از اون فیوزات برکاتی که در این ماه مبارک رمضان و در طول تمام ماهای مبارک رمضان همه بندگان صالحت رو برخوردار کردی، برای تمام عزیزان بیننده ما و همه مؤمنین و مؤمنات اون برکات و فیوزات رو هم نازل بفرما. به حق پیامبر اهل بیتش هر شر رو بدی که در طول تاریخ و در این ماه مبارک رمضان از سر بندگان صالحت از جمله پیامبر اهل بیت دفع می‌فرمایی، از سر ما و بینندگان عزیز و همه بندگان صالحت رفع و دفع بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجاه. ماه مبارک رمضان پرشور و نشاط و گرمی رو داشته باشید، اعمالتون پیش از پیش انشاءالله قبول باشه. همه برای هم دعا کنیم و در رأس همه دعاها امام زمانمون رو فراموش نکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج.